دانشگاه تهران، شادروان دکتر پرویز ناطل خانلری، شخصیت والاگوهری که نام عزیزش بر سربرگ بسیاری از پژوهش‌ها و مدخل دانش ادبی در پهنه ادبیات فارسی است. از این پس در برنامه فرزانگان فرهنگ از دکتر پرویز ناطل خانلری خواهیم گفت، با حضور و همراهی خانواده، دوستان، شاگردان و اهل ادب و پژوهش ادبی در مجامع علمی ایران و جهان. در این مجموعه برنامه به گفتارهای ارزشمندی از آن استاد فقید گوش خواهیم سپرد. یاد و نامش را گرامی خواهیم داشت. این صدای استاد فقید دکتر پرویز ناطل خانلری است. با هم بشنویم.
چون که میدانیم یه بسته ها نمیدونم چی بگیم سلوپه چی در این شعر هست که ارتباط داره با فهمیدن مطلب است و اون نقل از خواص الحیوان است که در اونجا میگوید که گوگند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد، عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد. گشت غمناک دل و جان عقاب چو از او دور شد ایام شباب، دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. گله کاهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بین زده دلنگران، شد پی بره نوداد دبان. کپ در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ برید. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط قباری بکشید.
افتتاحیه آیین گرامی داشت دکتر پرویز ناطل خانلری. دکتر فتح‌الله مجتبایی از دکتر پرویز ناطل خانلری میگوید:
در باره اشخاص عنوان‌های مختلف می‌گذارد، چهره‌های ماندگار و خیلی زیاد شده. چهره ماندگار دو معنی پیدا کرد، معنی حقیقی پیدا کرده است، یک معنی مجازی. خانلری از چهره های حقیقی ماندگار. تأثیر خانلری در ادبیات ما و فرهنگ ما در تاریخ فرهنگی و اجتماعی ما مقام و موقعیت خاصی دارد. چهره ماندگار واقع کسانی است که خانلری هستند.
نام نامی زنده یاد استاد پرویز ناطل خانلری، ادیب عریب سخنسنج و شاعر وارستی آزاده و پژوهشگر نستوه عرصه ادب و هنر و تاریخ ایران زمین، قدیمترین خاطره ادبی ارجمند این بنده است و به زمانی میرسد که قابلیت معارفه محضر بزرگان را نداشتم. نام وی را بر پشت برخی از کتاب‌های درسی دوران ابتدایی می‌دیدم و با تاریخ و فرهنگ ایران زمین آشنایی می‌یافتم.
یک صیاد سر دیگر داشت، سید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان خیر. سید هر روزه به چنگ آمد بود، مگر اون روز صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدندان و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز صد گونه بلا در برده. سالها زیسته افزون به شمار، شکم آگنده ز گند و مردار.
ایرج پارسی نژاد:
و اما درباره میراث علمی و ادبی خانلری، من میخوام مهمترین اصل رو که تلقی علمی اوست از ادبیات و رویکرد اوست به ادبیات با نگرش علمی در سه اثر ممتازش خلاصه کنم. یکی تحقیق انتقادی در عروض فارسی است و دیگری تاریخ زبان فارسی و سوم دستور زبان فارسی. در مورد تحقیق انتقادی در عروض فارسی باید گفت که این رساله دکتری دکتر خانلری است در اون سال که به راهنمایی ملک الشعرای بهار و استاد فروزانفر صورت گرفت و شخص دیگری که البته شخص مهمی نبود به نام تدین. ملک الشعرای بهار و فروزانفر استادان راهنمای خانلری بودن. خود خانلری در خاطرات خودش میگه که وقتی که من اول رساله دکتریم رو تحول غزل در شعر فارسی عنوان کرده بودم، بعد در عمل برخوردم که تحول غزل فارسی بدون توجه به اوزان شعر فارسی ممکن نیست، کم کم کشیده شدم به اوزان شعر فارسی و تحقیقی رو شروع کردم. در تحقیق خودم سعی کردم که معیارهای امروزی رو و روش شناسی در بسا متدولوژی فرنگی رو اعمال بکنم.
دکتر اخلاق آهن:
سلام و درود در خدمت همه سروران و دوستان عزیز و تشکر میکنم از آقای محمد حسینی که به امر ایشون بنده توفیق به دستم رسیده که در مورد استادان آقای دکتر خانلری مرحوم صحبت کنم. در واقع استاد پرویز ناطل خانلری از استادان بنده بود. استادان ما چون پروفسور ازهر دهلوی مرحوم و همچنین از دوستان ایشون مثلا استاد نورالحسن انصاری از شاگردان استاد پرویز ناطل خانلری بودند.
و سر شاخ برادید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم، اگر بودشاهی بکنم هرچه تو میفرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده، بگو فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آگر که ز جان یاد کنم.
ناطل خانلری شاعر، نویسنده، مترجم، پژوهشگر، معلم، مدیر، بزرگترین عامل تحول و توسعه و نشر فرهنگ ایرانی، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران، مدیر مجله سخن، مدیر مؤسسه بنیاد فرهنگ ایران، دبیر کل فرهنگستان ادب و هنر ایران، دبیر کل سازمان پیکار با بیسوادی، رئیس پژوهشکده فرهنگ ایران و وزیر فرهنگ بوده است. خانلری بنیانگذار انتشارات دانشگاه تهران نیز بود و این نهاد را با متانت، استحکام و با کتاب‌های دست اول آن مقداری که توسط او منتشر شد به راه انداخت. اما کار عظیم او در بنیاد فرهنگ ایران از خانلری مهین دستوری ساخته است که در ادب کهن فارسی باید از مشابهات او ابونصر کندوری، صاحب ابن عباد، خواجه نظام‌الملک طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه رشیدالدین فضل الله را نام برد. مردی بود که به خود نمی اندیشید، خیشتن را مرکز و مدار عالم وجود نمی دانست و حقیقت را فدای دوستی نمی کرد. این بنیاد توفیق یافت که در دوران کوتاه حیات فعال خیش بیش از 300 عنوان کتاب را انتشار دهد. کتابهایی در تمام زمینه‌های ادب و فرهنگ ایران، از ترجمه ایرانشناسان بزرگ گذشته تا متن‌های پهلوی و فرهنگ‌های اصطلاحات صنعتی و متن‌های ادبی، تاریخی و جغرافیایی و نشر عکس‌های نادر، مهم و پرارزش متن‌های فارسی از نوع کتاب الابنیه حقایق الادویه، این کهن‌ترین دست‌نویس فارسی که از قرن پنجم هجری بازمانده و کاتب آن اسدی طوسی شاعر است. اگر بنیاد فرهنگ ایران نبود و همت والای مدیر عامل آن موجب نشر این کتاب‌ها نشده بود، شاید تاکنون ده یک آنها به چاپ نمی‌رسید و بسیاری از آنها هرگز امکان انتشار نمی‌یافت. محمد رضا شفیعی کتکنی می‌نویسد: در بسیاری از لحظه‌ها اندیشیده‌ام که در این قرن اگر بخواهم 10-12 نفر از بالا بلندان فرهنگ و ادب ایران را انتخاب کنم، بیشتر چه کسانی از ذهنم عبور خواهند کرد و هر بار با تکرار این نام‌ها روبرو شدم. علی اکبر دهخدا، ملک الشعرا بهار، محمد قزوینی، نیما یوشیج، بدیع الزمان فروزانفر، ابراهیم پور داوود، محمد علی فروغی و غلام حسین مصاحب. و همیشه در میان اینان نام و شخصیت پرویز ناطل خانلری نیز از یادم عبور می‌کرده است. راحت‌تر بگویم، سنخیت او را با این مجموعه احساس می‌کنم. در این چشم‌انداز شاعر بودن نیما یوشیج یا پژوهشگر بودن قزوینی به تنهایی مطرح نیست. آنچه مطرح است مجموعه میراث فکری و فرهنگی اینان است و تأثیرپذیری هر یک از اینان بر نسل‌های بعد از خیش و نقشی که در گسترش فرهنگ و ادب ایرانی پس از خود داشتند. وقتی امروز به مجموعه جوانب وجودی ناطل خانلری می‌نگریم و تأثیر او را بر ادب و فرهنگ ایران معاصر در بعضی از زمینه‌ها به گونه‌ای چشمگیر احساس می‌کنیم، به راحتی می‌توانیم او را در کنار بزرگمردانی که قرن ما را به وجود آورده‌اند یاد کنیم، در کنار دهخدا، نیما، بهار و بسیاری دیگر. از وقتی که در اوایل دهه 1330 به عنوان یک دانش آموز دبیرستانی با زبان و ادبیات فارسی آشنا و به آن علاقه‌مند شدم و به خواندن روزنامه و مجله و کتاب پرداختم، پرویز ناطل خانلری را شناختم و نسل درخشان و شعر استوار و بلند و بینش زنده و پویای ادبی او مرا مجذوب این مرد کرد، به طوری که هر مقاله و کتابی را که با نام او همراه بود می‌خریدم و می‌خواندم و مطالب آن را آویزه گوش می‌کردم. هر ماه منتظر بودم تا مجله سخن منتشر شود و مقالاتی را که او در صفحات آغاز سخن نگاشته بود بخوانم تا از آن طریق دریچه‌ای از دنیای ادب و هنر به رویم گشوده شد.
من 20 سال بودم، دکتر خانلری سفری به رشت آمده بود برای دیدن
محمد روشن،
کتابخانه عمومی و وزیر فرهنگ شده بود و ما رو دعوت کرد که اگر به تهران آمدید می توانید در بنیاد فرهنگ مشغول به کار بشوید. و بنده آمدم در تهران در بخش لغت که نظارت عالیش با مرحوم استاد مشتبه مینوی بود، ولی در حقیقت کار در دست دکتر محسن ابوالقاسمی بود که همدوره من بود در دانشکده. ما بین سالهای 1334 تا 37 اینها. بعد چون دوره فوق لیسانس از نظر دکتر خانلری خیلی متفاوت بود، ناگزیر همکاری با افشار رو با دریغ ترک کردم و به بنیاد فرهنگ منتقل شدم. مشغول کار شدیم در بنیاد فرهنگ، ولی اون زمان مرحوم مجتبی مینوی به مدیریت عامل بنیاد شاهنامه منصوب شد. چون از هر گونه کار اداری پرهیز و پروا داشت، گفت من سمت اداری و اینها رو کار ندارم، من همین کار علمی چاپ شاهنامه رو متقبل می شدم. و ایشون داستان رستم و سهراب رو چاپ کرد و داستان فرود من در جشنواره که حالا سال دقیقش به خاطرم نیست، ولی الان میتونم نسخه ای مثلا اگر جلوم پیدا بکنم حضورتون عرض بدارم. شما دیدید بله؟
بله بله بله.
5 بار انتشارات سروش به وکی با جلد ویژه
منتشر کرد
با خط آقای رسولی که از واقعا بزرگان خطاطی زمانه بود در نستعلیق،
بله.
نوشته شد و چاپ شد.
جلیل رسولی، بله.
اینت میفرمید.
بله.
بعد از اون کار بود در بنیاد فرهنگ ادامه داشت و منم همینجور به خدمت ادامه میدادم. عصرها به بنیاد شاهنامه میرفتم و من 8 داستان از شاهنامه رو آماده کردم، قربانت کردم، که یک روزگاری که به زیارتتون نایل شدم میتوانم نامهاشو. داستان فریدون یادمنه، داستان فرود که به خط همین جلیل رسولی که خطات ایشی به معنی تمام جناب سخت کوشی مردی بود و کار بنیاد شاهنامه رو هم ادامه می دادم که بعد کل قضایا دیگه ضرورت چاپ شاهنامه و اینا منتفی شد، ولی داستان فرود بنده و داستان رستم و سهراب استاد مینوی چاپ شد.
بله.
از اون سری. ولی من در جنبه اون 8 داستان رو که انشالله یک بار به امید زیارت، چون الان جلوی خودم نمی بینم، اون فهرست و خدمتون ارائه خواهد. و من هم دیگه بنیاد فرهنگ رو رها کردم، چون دقیقا در دانشکده ادبیات ببخشید دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران سالها تدریس کردم. بعد دیگه دیدم که خودم کارهایی که دارم که لابد فهرستش در خدمت شما هست،
بله بله.
امروزه خدمت شما هستم، 59 متن رو چاپ کردم که اولینش به نام همون تفسیر سوره یوسف، ولی از چاپ دوم و سوم به نام درست قصه یوسف چاپ شد.
این همه گفت ولی با دل خیش گفتگوی دیگر آورد و پیش، کین ستمکار قوی پنجه کنون از نیاز از سنگزار و زبون، یک ناگه چو غضبناک شود رو حساب من و جان پاک شود، دوستی را چو نباشد بنیاد هر را باید از دست نداد، در دل خیش چو این رای بودی هر زد و دور ترک جای بدی. زار و افسرده چنین گفت عقاب که مرا عمر حبابیست براب. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیز تر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت. یکی از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جا، عمرم از چیست بدین حد کوتا؟ تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافته ای عمر دراز؟ پدرم از پدر خویش شنید که یکی داغ سیه روی پلید با 200 حیله به هنگام شکار، صدر از چنگش در دست فرار.
طیب تألیف محمد حسینی باقسنگانی، راوی بهروز رضوی، صدا بردار آسیه همتی. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. We'll be right back.
یاد حافظ بعد از این نگفته ماند. ایداد ایداد راز حافظ بعد از این نگفته ماند. ای دریغا راز داران یاد باد یاد باد یاد باد یاد باد. دلی 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 دلی
همراهان ارجمند. دعوت میکنم در این لحظه شنونده کتاب گویا باشید.
کتاب گویا